أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این فرق بود که علم اجمالی اگر پیدا بشه یا آب غصبیه یا خاک، و آب و خاک دیگر مباح نداره چه بکنه. سه قول نقل کردیم: قول صاحب عروه و جمع کثیری از محشین عروه این بود که اینا فاقد و طهورین میشه، چون علم اجمالی به حرمت تصرف در یکی از این دو موجب عجز عرفی میشه. پس این میشه فاقد الماء و فاقد التراب عرفن. آقای سیستانی فرمودن که ما هم این نظر رو قبول داریم، نکتش اینه که حرمت غصب اهمه، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، ولذا موافقت قطعیه دلیل حرمت غصب اهم است از مخالفت قطعیه امر به نماز، چون دیگه عاجز میشید عرفاً از تحصیل طهارت حدثیه، میشید فاقد الطهوره. این مطلب به نظر ما ایراد داره. خود ایشان معتقده که اصل نماز مشروط به قدرت عرفیه نیست، نماز اختیاری مثل نماز با وضو، اون مشروط به قدرت عرفی است. اگر دو تا آب بود، علم اجمالی داشتی یکی از این دو آب غصبیه، برو تیمم کن نماز بخون، چون نماز با وضو نماز اختیاریه، نماز اختیاری مشروط به قدرت عرفی است. اینجور فرمودن. آی تبریزی هم نظرشون همین بود. ولذا تنجز حرمت غصب شما رو فاقد الماء میکنه، عاجز عرفی میکنه از وضوع، ولذا موضوع میشید برای تیمم. اما اصل نماز او مشروط به قدرت عرفیه نیست، او مشروط به تمکن عقلی است، و وجهی نداره ما بیاییم بگیم موافقت قطعیه حرمت غصب اهم است از مخالفت قطعیه اصل نماز. به چه دلیل؟ احتمال عکسش هم هست. از صلات و عماد و دین کن، ولذا این فرمایش وجهش برای ما روشن نیست. اگر نماز کلن اصلش مشروط به قدرت عرفیه بود که اذا قدر تفصله، خب ممکن بود بگیم که تنجز حرمت غصب عرفاً باعث میشه به ما بگن انت لا تقدر، چون عقل میگه که یکی از این دو غصبیست، نباید هیچ کدام رو مرتکب بشی، الممتنع عقلاً کالممتنع شرعاً، پس من قادر نیستم بر وضوع و بر تیمم. ولی وقتی که اصل نماز مشروط به قدرت نیست، عرفاً بله هر تکلیف مشروط به قدرت است، عقلاً حرمت غصب هم همون، اونم مشروط است به اینکه قادر باشی و اجتناب از غصب، غصب بر تو حرام خواهد بود. ولذا این فرمایش وجهی نداره. هذا اولا. ثانیا کسی که تکوینا آب ندارد، خاک ندارد، ولو به اینکه آب مباح و خاک مباح ندارد، آب غصبی هست، خاک غصبی هست، اما اون عرفاً واجد الماء نمیشه و واجد التراب نمیشه. اگر کسی آب و خاک ندارد، اون میشه فاقد الطهوره. فرض اینه که این آقا میداند یا آب مباح دارد یا خاک مباح، دلیل حرمت غصب فی حد ذاته میگه منجز است بر تو اجتناب از این دو. فوقش این باعث میشه که عرفاً بگن تو قادر نیستی، ولی اصل وجوب نماز که مشروط به قدرت عرفیه نیست. حالا اولا و ثانیا بر فرض بر فرض ما دلیل داشتیم اذا قدرت فصله، کمان که در مورد وضوء که مثال زدیم دیگه این روشنه دیگه، ان وجد تماعن فصله مع الوضوء. اگر ما علم اجمالی داشتیم یکی از این دو آب غصبیه، خب اونجا به نظر ما اگه دلیل میگفت ان قدرت فصله مع الوضوء، بله درست، همونی که آی سیستانی دارن، آی تبریزی اونجا داشتن که دو تا آب میدونی یکیش غصبیه، تو قادر بر وضو نیستی عرفاً. ان قدرت فصله مع الوضوء، ان لم تقدر فصله مع تیمم، برو با تیمم نماز بخون. ولی در همون جا هم دلیل که این طور نبود که ان قدرت، یعنی گفت ان وجد تماعن، خوش بگفتید ان وجد تماعن مباح دی، عرفاً من واجد ماه مباح. کسی که میداند یکی از این دو آب آب مباح است و در اختیار او است، عرف نمیگه تو فاقد ماء مباحی. عنوان اذا قدرت علی الوضوء فسلم علی الوضوء اگر بود، خب بله جا داشت بگید که علم اجمالی به غصبی بودن یکی از این دو آب مثلا باعث میشه دیگه عقل بگه از این دو آب اجتناب کن و عرفاً من قادر بر وضو نیستم. شاره هم که گفته اینقدر تفت وزه، شاره کی گفته اینقدر تفت وزه؟ آقا شاره گفته این وجد تماعن مباهن فت وزه و عرفاً من واجد ماه مباهن. پس حتی اگر شاره بگه، شاره فرض کنیم مثال رو عوض کنیم، مثال را بریم به جایی که علم اجمالی داریم به غصبی بودن یکی از این دو آب، باز ما معتقدیم که ورود نداره حرمت غصب بر دلیل وجوب وضوء. ما نحنفی که خیلی امرش واضحه، چون بحث اصل نمازه. اشکال دوم و اینه که اگر بحث اصل نمازم نبود، بحث نماز با وضوع هم بود و فرض کردیم علم اجمالی داریم به غصبی بودن یکی از این دو آب، که آی تبریزی هم مثل آی سیستانی میگفتن که عرفاً به شما میگن عاجز از وضوع، ما اینجا هم اشکال داریم، اینجا هم ما اشکال داریم. ما میگیم موضوع اینه که ان وجد تماعن مباحن، و من وقتی یکی از این دو آب میدانم مال خودم هست و دیگری غصبیست با هم مشتبه شده، عرفا من واجد ما مباهم. اونجا هم همینه دیگه، یکی از این دو مال خودمه، یا آب مال خودمه یا خاک مال خودمه. نه، واجد طهور مباح هست، حالا طهور یا آبه یا خاک. عرض کردم این مثال علم اجمالی به قصد بودن آب یا خاک که اصلا خیلی امرش واضحه، برای اینکه در تکلیف به اصل نماز قدرت عرفیه عقص نشده. من در اشکال دوم مثال رو عوض کردم، گفتم حتی اگر فرض کنید که خاک مباح دارم ولی یکی از این دو آب که در اختیار من هست غصبی است و من علم اجمالی دارم به غصبی بودن یکی از این دو آب، که اونجا آقای تبریزی و آقای سیستانی مطرح کردن که وجوب اجتناب از این دو آب عقلند به ملاک علم اجمالی باعث میشه به ما بگن تو قادر بر وضو نیستی، ما تو همون هم اشکال داریم. من واجد عرفن موضوع وجوب وضو واجد ماء مباح و من واجد ماء مباح.
اگر اشکال داریم اینجا موافقت قطعی غصب
به چه دلیل؟ همینجوری ادعا کنیم بی دلیل، حرف بی دلیل. حق الناس فو اولا حق الناس که هست، اون غصب در صورتی که غصب معلوم باشه نه احتمال غصب. چی میگه احتمال غصب؟ این رعایتش اهم است از اصل نماز. در همون مثال علم اجمالی به این که یا این آب غصبیست یا اون آب دیگر که گفتن برو تیمم بکن چون آب خاک مباح یقینا داریم، اونجا هم ما عقیدمونه که واجد ماء مباح هستیم. ما مگر تفسیر آقای خویی رو مطرح کنیم که آقای خویی میگفتن که ما در اونجا میفرمودن که واجد به معنا وجد زالته یعنی عرفه ها، اگر شما برید یک جایی که فرض کنید ماشین شما که گم شده بین صدها ماشین مردد باشه، نمیگید وجد تو زالتی، اون بیان دیگریست که آلخوی میگه خب من اگر بخوام با هر دو آب وضو بگیرم که مخالفت قطعیه تحریم غصب این جائز نیست، اگر بخوام با یکی از این دعا وضو بگیرم احراز نمی کنم با آب مباح وضو گرفتم. اون یه بحث دیگریست که ما اشکال اون باید خوبی اینه که واجد الماء به این معنایی که شما میگید نیست. واجد الماء یعنی فاقد الماء نباشد، اما اینکه احراز کند با آب مباح وضو گرفته است تو معنای واجد الماء نیومده، ولی مقصود اینه، خلاصه عرض ما اینه که این که صاحب عروه آی سیستانی در ما نهنفی فرمودن علم اجمالی داریم یا این آب غصبیه یا این خاک چیز دیگه نداریم، ما رو میکنه فاقد و طهورین، چون تنجیز حرمت غصب عرفن ما رو عاجز میکنه از تحصیل طهور با توجه به این که حرمت غصب اهمه. میگیم آقا اصل نماز که مشروط به قدرت عرفیه نیست، نماز با وضو مشروط به قدرت عرفیه است، اونم اشکال دوم گفت همونم اگر دقت کنیم مشروط است به وجدان ماء مباح و من عرفا واجد الماء المباح هستم اگر فی علم الله اون آب مباح باشد. احتمال غصبی بودن دو طرف که مؤمن داره، از این است که اون دومی غصبی نیست. خب ولذا به نظر ما این مبنا درست نیست. من فاقد الطهوره نیستم، من فاقد الطهوره نیستم و خب و ولذا باید در اینجا یا با این آب وضو بگیرم یا با این خاک تیمم کنم. حالا که مخیر هستم فی حد ذات بین این دو کار، چون اگر هر دو را ترک کنم میشه مخالفت قطعیه اصل نماز. ولذا مباح عقلی میشه بر من وضوء با این آب، و به نظر ما همین که وضوء با این آب مباح عقلی شد یقینا درسته، چون ما قائل به جواز اجتماع امرنهی هستیم. ما که نمیگیم اجتماع امرنهی ممتنه، مثال خوبی که نیستیم. عقلا ما مباح شد برامون وضوء با این آب از باب تخییر. حالا که مباح شد پس من متمکن هستم از وضوء صحیح، باید وضوء صحیح بگیرم، ولذا به نظر ما واجب است در این مثال که علم اجمالی داریم، یا این آب غصبیست یا این خاک و چیز دیگری نداریم برای وضوء یا تیمم، با این آب وضوء بگیریم و نماز بخونیم و نمازمون یقینا صحیح خواهد بود. آقا در دوران ام بین المحظورین مخالفت قطعیه هیچ کدام از دو تعلیف جائز نیست.
مثل اونجایی که مستر رو بگید در معین میشونیم.
آقا مخالفت قطعیه جائز نیست، تخییر عقلیه. اون استرار الى عهد الاطراف بینه حرمت شرعیه رو برمیداره، علم اجمالی از بین میره. در دوران ام بین المحظورین اباحه عقلیه است، تأخیر عقلی حرمت شرعیه که برداشته نمیشه. اگه فی علم الله این آب غصبی است، هنوزم حرام است شرعاً با این آب غصبی در این آب غصبی تصرف کنیم، ولیکن در این حال واجب است وضو بگیریم. چرا؟ برای که عقلاً متمکنیم از وضو گرفتن و مباح بودن وضو عقلاً مشکل رو برطرف میکنه، در این حالی که حرام غیر منجزه وضو با این آب، ولی حرام غیر منجز بودنش منافات با این که ما متمکن از وضو باشیم نداره، ولذا بر ما لازم میشه وضو بگیریم و وضوعمون هم صحیح خواهد بود. از این بحث بگذر. فرع سوم، فرع سوم اینه که ما علم اجمالی اگه پیدا کنیم، یا این آب نجسه یا این خاک غصبیه، آب و خاک دیگری هم نداریم، این حکمش چیه؟ مرحوم آقای خویی در مصباح الغسول فرمودن خب معلومه باید وضو بگیریم با این آب. چرا؟ خوب دقت کنید، یا آب نجس است یا خاک غصبی است. آقای خویی فرمود باید با این آب وضو بگیری. چرا؟ چون اگر بروی با خاک تیمم کنی و کارت اشتباه باشد، با دو تکلیف مخالفت کردی. یک، با تحریم غصب مخالفت کردی. دو، اگر خاک غصبی است پس آب پاک است و وظیفه تو بود با آب وضو بگیری، آن را هم مخالفت کردی. امر دائره که فی علم الله اگر تیمم بکنی و تیمم مشکل داشته باشه، دو تا مشکل داره. یکی که غصبیه، غصب رو مرتکب شد. دومی که اگر او غصبی باشه، پس آب پاک داری، وضو نگرفتی با آب پاک، نمازت رو خراب کردی. ولی اگر وضو با آب بگیری، آب مشکل داشته باشه، یه مشکل داره. اون که آب نجس، وضو با آب نجس که حرام ذاتی که نیست که، فقط یک تکلیف رو مخالفت کردی که نماز با وضو با آب پاک نخوندی. در جایی که امر دائره که من مخالفت یک تکلیف بکنم یا مخالفت دو تکلیف، عقل چی میگه؟ میگه برو مخالفت یک تکلیف بکن، تو مستر نیستی به مخالفت دو تکلیف. ولذا عقلا من باید برم با اون آب وضو بگیرم، انشاءالله که پاکه. ولی اگر نجستم بود مخالفت کردم با یک تکلیف، حق ندارم برم تیمم کنم با اون خاک، که اگر اون خاک مشکل دارد، که علم اجمالی به مشکل داشتن اون خاک ما داریم، اگر مشکل دارد، دو مشکل دارد نه یک مشکل، هم با خاک غصبی تیمم کردیم یک حرام، و هم این که نماز با وضوع با آب پاک که میتونستیم بخونیم نخوندیم، یک گناه دیگر. بله دیگه، شاید این آب نجس باشه، اصالت و طهاره در این آب، خطاب مختص حاکمه از نظرهای خویی، ساقط میشه به معارضه با اصالت الحل در اون خاک. ولیکن عقل به ما میگه که برو وضو بگیری با این آب، بعد نمیدونی پاک یا نجس، خب در داخل وقت که بیشتر از این وظیفه نداری، خارج وقتم بگو شک دارم در فوت فریضه، و شک در فوت فریضه منشأ شک در وجوب قضا میشه، اصل براءت از وجوب قضا جاری کن والحمدلله. اشکال اول جناب آقای خویی، اشکال مبنایی است، ناراحت نشید. ما در بحث‌های گذشته گفتیم اصالت و طهاره در این آب خطاب مختصه، چون هم او اصالت الحل داره، همون خاک اصالت الحل داره. چون اگر این آب نجس باشه حرمت شرب هم داره، پس مجرای اصالت الحل هست. اون خاک هم که مجرای اصالت الحل هست، اون خطاب مشترکه، اصالت و طهاره در این آب هم خطاب مختصه. ما که معتقدیم که این خطاب مختص در عرض اون خطاب مشترکه، چون اصول متوافقه رو ما در عرض واحد جاری میکنیم. اما آقای خویی که میگه اصل طهارت اصل سببیه و مقدم است بر اصل مسببی که قاعده حله، میشه خطاب مختص حاکم، و ما گفتیم خطاب مختص حاکم هم هیچ مشکلی نداره و جاری میشه. ولیکن آقای خویی میگن که پسر اشکال مبنایی نکن، برو اشکال بنایی بکن. میگیم چشم، حالا دیگه تو دلمون مونده بود اشکال مبنایی بگیم. بله، دعایی شخصی نداره برخوردن که دلیل نمیشه که اصالت الحل جاری نشه. شما علم اجباری داری یا آب شور قم نجسه یا اون آب شیرین تهران؟ اصلا آب شور قم رو هیچ وقت نمیخوری، دلیل میشه که اصل طهارت یا اصل حل در او تعارض نکنه. شما دایی نداری اون آب شور قم رو بخوری، اینقدر هستن افرادی که میخورن و خیلی هم لذت میبرن. خب پس این اشکال اول اشکال مبناییست، بناشو صرف نظر کنیم بریم سراغ اشکال دوم. جناب آقای خویی، شما قیاس کردید مقام رو به جایی که من مسترم، یا یک حرام رو مرتکب بشم یا دو حرام. مثلا دو آب نجسه، ولی یکیش علاوه بر نجس بودن غصبی هم هست. من مضطرمی که از این دو آب رو بخورم، آب الف رو بخورم هم نجسه هم غصبی، آب ب رو بخورم فقط نجسه. خب معلومه اینجا عقل میگه برو آب ب رو بخور در فرض اضطرار، چون فقط مخالفت کردی با یک تکلیف. اگه بیای آب الف رو بخوری اون هم نجسه هم غصبیه، مجاز نیستی به ارتکاب این دو حرام، مستر نیستی به مخالفت دلیل حرمت غصب. درست، اما چه ربطی به مقام داره؟ مقام مجرد علم اجمالیه. من علم اجمالی دارم که یا این فعل الف دو حرمت داره یا فعل به یک حرمت داره. اینجا باید نگاه کنیم، یک وقت احتمال حرمت اون فعل به 80%، احتمال دو تا حرمت فعل الف 20%. اینا رو باید در نظر بگیم. اگر یقین داریم به اینکه این فعل الف دو تا حرمت داره، فعل به یک حرمت داره، خب حالا حرفی نیست، چون یک حرمت مشترک هست در هر دو و یک حرمت مختصه در فعل الف. اون حرمت مختصه فعل الف و مستر نیستی مخالفت کنی. درست، ولی در مانحنفی که اینطور نیست. مانحنفی مجرد علم اجمالی، خب باید مرجحات دیگر هم در نظر بگیریم، خود قوت احتمال. وانگهی نوع حرمت ها وقتی فرق میکنه، این فعل به یک حرمتی داره شدیده، ولی اون فعل الف دو تا حرمت خفیفه داره. ام دایره به دو تا زن نامحرم نظر بدون شهوت بکنم، مسترم. یک ظالمی گفت باید به این دو تا زن نگاه کنی و بگی موی سر این چرنگیه، موی سر اون چرنگیه، یا بری اون خانم سوم رو تقبیل بکنی. آخه خوش انصاف رفتی اون خانم رو تقبیل بکنی، چون بگی یک حرمته، ولی نظر به این دو تا زن دو حرمته. این که نمیشه که فرض اینه. مانعرفی اینطوره دیگه، مانحنفی از یک سنخ که نیست. بس در اینه شما در این کبرا که درست کردید که یک طرف دو حرمت یک طرف یک حرمت، این کبرا بر مقام منطبق نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم، حالا اجازه بدید، بله اشکال سوم، این اشکال سوم مهمتره، دقت کنید. اشکال سوم، در اشکال سوم میگیم آی خوی شما یک مبنایی دارید در دوران هم بین محضوره، اونو بر مقام منطبق کردید و این حرفا رو میزنید، و اون اینه که مخالفت قطعیه در دوران هم بین محضوره جائز نیست، باید موافقت احتمالیه بکنید. در اشتباه واجب به حرام دیگه، میدونی یکی از این دو واجب اکرامش اجمالا، دیگری حرام اکرامش، حق نداری هر دو رو اکرام کنی، یکی رو اکرام کن دیگری اکرام نکن. اصل مبنا اینه دیگه، اصل مبنا از اینجا شروع شده. و الا شما چرا مفروغانن گرفتی که هم با اون خاک تیمم نکند و هم با این آب وضو بگیرد؟ چرا اینو مفروغان هم گرفتی که این کار را نکند، موافقت قطعیه نکند امر به نماز را؟ اینو مفروغان هم گرفتی. بحثت اینه که فقط نماز با اون وضو بخونه یا نماز با این تیمم. مفروغان هم گرفتی که لازم نیست هم با این خاک تیمم کند هم با اون آب وضو بگیرد. چرا؟ چون مبنای خودت رو مطرح کردی، مبنای خودت ربطی به اینجا نداره. چرا؟ خوب دقت کن. برای اینکه اگر من بخوام نماز بخونم اول تیمم کنم با اون خاک، بعد وضو بگیرم با اون آب، موافقت قطعیه کردم امر به نماز را. آیا این موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف دیگری هست؟ نه. شاید فی علم الله اصلا اون خاک غصبی نباشه. خب و این آب نجس باشه و در این صورت من مخالفت کردم تکلیفی رو؟ موافقت قطعیه امر به نماز به این که اول تعمل کنم با اون خاک، بعد وضو بگیرم با آب نماز بخونم، آیا این موافقت قطعیه از نظر شما یا آخوی جرمه؟ جاهای دیگه میگفتی جرمه، چون در اون مثال اشتباه واجب به حرام اگه هر دو رو اکرام بکنیم، موافقت قطعیه وجوب اکرام احدهما ملازم است با مخالفت قطعیه حرمت اکرام دیگری. اینجا که اینطور نیست. من اگر اول تیمم کنم با خاک، بعد وضو بگیرم با آب نماز بخونم، مخالفت قطعیه کردم تکلیف دیگری را؟ نماز که خوندم، نماز که خوندم آقا، نماز که خوندم. اگر آب نجسه پس خاک مباهه، نماز خوندم. آقا بعد از تیمم و وضو برای چی دو تا نماز صبح بخونم؟ مگه شما دو تا نماز صبح خوندی که من بخونم؟ آقا تیمم کردم با خاک، بعد وضو گرفتم با آب نماز خوندم. خب اینو که مخالفت قطعیه کردم، چون یا آب پاکه وضو گرفتم، یا آب نجسه پس اون تیمم به خاک مباهه. آقا اونی که ملاقی بعض اطراف شعبه است مفهوم به طهارته، اونو وارد اون بحث نشید. خب حالا اگر خیلی مقدسی دو تا نماز بخون. آی خویی با دو تا نماز که مشکل نداشت، دو تا نماز بخون، ده تا نماز بخون. بس در اینه که این موافقت قطعیه، این موافقت قطعیه تکلیف به نماز مستلزم مخالفت قطعیه تحریم غصبه؟ نه. فی علم الله چه بسا اصلا اون خاص غصبی نیست، این آب نجس، آب نجس باشه. خب من هم تیمم کردم با اون خاک مبا، هم با این آب نجس وضو گرفتم و فرض اینه حالا یا دو بار نماز خوندم یا ملاقی بعض اطراف شبه است محکوم به طهارت ظاهری است بدن من. پس اون بیان رو اینجا نباید مطرح بکنید. ولذا ما معتقدیم که باید اگر اون خطاب مختص حاکم رو قبول نکردید از ما که گفتی پسر اشکال مبنایی نکن، ما قبول کردیم. اگه اون اشکال مبنایی رو از ما قبول نکنید، بگید اون حرفا رو نزن، میگیم ما واجب است عقلا که موافقت قطعیه بکنیم امر به نماز رو، چون اگر اکتفا بکنیم به یکی از اینا استصحاب میگه هنوز تکلیف به نماز با طهارت ساقط نشده. ولذا من باید عقلا اینو موافقت قطعیه بکنم و این مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف آخری نیست، بلکه مستلزم مخالفت احتمالیه منجزه هم نیست. چون دوران بین محزونه خود شما فرمودید مخالفت احتمالیه اشکال ندارد، عقلا جایز است، چون دوران هم بین محضوره این است. پس نه مخالفت قطعیه تکلیف آخری پیش میاد، نه مخالفت احتمالیه منجزه، چون مخالفت احتمالیه در دوران هم بین محضوره عقلا جایزه دیگه. ولذا به نظر ما در این مورد یا خطاب مختص اسب طهارت رو قبول میکنید در اون آب برو وضو بگیر، قبول نمیکنید هم وضو بگیر و هم تیمم بکن. حالا ما که گفتیم ملاقی بعض اطراف میشه بدنت، محکوم به طهارت، یه نماز بخون، ناراحتید اول تیمم بکن نماز بخون، بعد وضو بگیر با اون آب مشکوک و نجاست نماز رو تکرار کن. و این عقلا متعینه و این محصل عرض ما هست راجع به این فرع سوم. اینجا آقای سیستانی چیزی نفرمودن، جل اگه میخواید بکنیم اجازه بدید فردا جل کنیم. حالا انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.